شاید مشکلات زیاد باشه، اما تحمل ما هم زیاده. شما به ما زنگ زدید 22-65-25-25، پیامک دادید به 3036-37. صدای گرم شما شنیدنیه.
خیلی ها تصور میکنن صبور بودن یعنی کوتاه اومدن و تسلیم شدن محض در مقابل مشکلات، ولی معنای واقعی صبر این نیست. معنای واقعی صبر اینه که ما مسئله پیش اومده رو بپذیریم و به دنبال تدبیر و راه حل مناسب برای حل اون دغدغه و مشکل باشیم. این صبوری واقعیه. بنابراین صبر رو خیلی ها تصور میکنن که ما باید شکست رو بپذیریم، در حالی که اینطور نیست. ما میتونیم با صبرمون راهی پیدا کنیم برای پیروزی های بعدی.
هر کسی مشکلات خودشو به طرز متفاوتی احساس میکنه و در نتیجه به شکل متفاوتی هم برای بهبود اون تلاش میکنه. در اگر ما مشکلی داریم، بهتره که از یک کاربلد یا مشاور استفاده کنیم یا به قولی تا زمانی که هوا آفتابیه باید سخت و تعمیر کنیم، و این کار بهترین گزینه برای هم در سرمایه‌گذاری هم در وقت ما. همونجور که میدونیم سختی ها فرصت هایی هستن برای رشد و بهبودی یادگیری ما، و عملا سختی ها موهبت های پنهان زندگی ما هستن که با تدبیر و همدلی و دانایی میتونیم درک بهتری از سختی ها رو داشته باشیم.
یه موقع از مشکلات مشکلاتیه که ناشی از تعاملات بازار و تغییر رفتار و الگوی مصرف. این وظیفه یه کارآفرینه که با این مشکلات دست و پنجه نرم کنه و مشکلات رو برطرف کنه. یه موقع مشکلات جمعیه، یه از عهده فرد خارجه. من چطوری میتونم در مورد قطعی و قطعی گاز مقاومت و مقابله کنم؟ باید حمایت بشه، کمکاری ها نشه، اون مشکلات کمر کارآفرین رو پیش کنه.
باید در سبب برطرف کردن اون مشکل ها باشیم، حالا اگه بزرگتر باش از دیگران کمک بگیریم، یه مقداری هم صبر کنیم که اون مشکل رو حل کنیم تا به مقصد برسیم، وگرنه باید از اون کار صرف نظر کرد و بیخیال شد.
چقدر خوب، چقدر عالی سکا خانم نوازنی. چقدر دوستان به نکات ظریفی اشاره کردن. یکی از اون نکات این بود که دوستی فرمود وقتی که هوا آفتابیه باید سقف و تعمیر کرد. اگر که میخواییم تغییر کنیم، نباید بذاریم روزایی که مشکلات اومدن اون موقع به فکر تغییر بیفتیم. وقتی شرایط خوبه و عالیه و ایدئاله، همون موقع برای پیشرفت
برنامه ریزی و حتی اگه مشکل پیش اومد مدیریت بحران.
خیلی از شرکت ها هستن که خیلی بزرگن و نام‌آور توی دنیا، اما دو سه تا شرکت بودن که قبل از کرونا رفتن و سیستمشون رو روباتیک کردن و اونا توی این دوره خیلی پیشرفت کردن و از شرکت های دیگه جلو افتادن.
طبق روایتی که از پیامبر عظیم الشأنمون اومده، صبر راه رسیدن به بهشت است. انسان اگر بتونه در برابر سختی های عبادت بیسته، در مقابل گناهان مقاومت کنه، آلوده نشه و در مقابل سختی ها صبر و تحمل داشته باشه، قطعا اهل بهشت خواهد بود. اما برای اینکه بتونیم در برابر سختی ها خودمون رو در مسیر صبر قرار بدیم، ایمانمون رو باید قوی کنیم، باور و اعتقادمون به خدای متعال که در قرآن فرمود ان الله مع الصابرین، خدا همراه صبر کنندگان هست.
خیلی متشکریم از تلفن‌ها و پیام‌های شما. اما سه‌شنبه است و ما در مورد ارتباط انرژی و محیط زیست صحبت می‌کنیم به کمک جناب آقای دکتر حسین خواجه‌پور، کارشناس انرژی و محیط زیست. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار نوازنی و شنوندگان محترم، صبح شما هم بخیر. در خدمت
متشکریم. امروز چه نکته‌ای می‌خوایم از شما یاد بگیریم؟
سلامت باشین، خیلی ممنونم، متشکرم. ولی حقیقتش امروز من می‌خواستم بیشتر در مورد تخمین خسارت‌ها و اون چیزی که کار ما رو برای در حقیقت قسمت سخت اقتصاد محیط زیست هست توضیحاتی رو خدمت شما عرض کنم. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم که محیط زیست حالا تا از نظر ذاتی و فلسفی تا از نظر علمی چیز قیمتی نداره، یعنی شما به راحتی نمیتونید این رو مثل کالای مبادله‌ای سرمایه طبیعت رو قیمت گذاری بکنید و به خصوص وقتی که دارید به اون آسیبی وارد میکنید تخمین بزنید که این میزان آسیب چقدره. ولی خب این دلیل نمیشه که ما در محاسبات اقتصادیمون به محیط زیست به عنوان یک سرمایه محدود نگاه نکنیم و قیمتی رو روش قرار ندیم. تجربه نشون داده که ما قدر محیط زیست رو نمیدونیم. اگه برای اون ارزشی رو در نظر نگیریم و صرفا بخوایم به در حقیقت تعهد اخلاقی خودمون در قبال محیط زیست پایبند باشیم، پایبند نبودیم و نتونستیم قدرش رو بدونیم و محدودیت‌هاش رو رعایت نکرد. بخاطر همین ناچار شدیم که قیمت گذاری بکنیم روی سرمایه های محیط زیستیمون تا اینکه بتونیم تو تصمیم گیری هامون بهتر و دقیق‌تر عمل بکنیم. خب این نیازمند اینه که ما بتونیم شناسایی خوبی، شناخت خوبی از محیط زیست داشته باشیم و بتونیم خسارت هایی که داره بهش وارد میشه یا احتمالاً در اثر فعالیت های ما میتونه بهش وارد بشه رو به درستی تخمین بزنیم. و خب این جایی هست که شما برای این تخمین ها نیاز به محاسبات و مطالعات علمی دقیقی دارید و همه در حقیقت دانشگاه ها در جای جای دنیا گروه هایی هستن که دارن روی این تخمین ها کار میکنن. چند تا پیچیدگی جدی داره. یکی این که این اثرات همونطور که گفتم خدمتون بعضی ها خیلی طولانی مدته و در کوتاه مدت خودشو نشون نمیده. به عنوان مثال خدمتون عرض بکنم یکی از مسائل داغی که این روزها هم هفته های گذشته به خصوص در مورد زیاد صحبت شد و شنیدی مسئله گازهای گلخانه‌ای است. مسئله گازهای گلخانه‌ای هر یک واحد، هر یک تن انتشار گازهای گلخانه‌ای که ما امروز داشته باشیم 80% تا 100 سال توی اتمسفر باقی میمونه و اون 20% باقی موندهش هم ممکنه تا 300 سال در اتمسفر واقع بمونه و خسارت بزنه. حالا شما این رو تصور بکنید که این خسارت اگه جلوش گرفته نشه میتونه خودش رو تشدید بکنه. به عنوان مثال ما میتونه انتشارات ما منجر به گرمایش جهانی بشه که خودش آتش سوزی جنگل هایی رو زیاد میکنه که خودش منجر به انتشارات بیشتر میشه. لذا پر از حلقه های علی پیچ در پیچ هست و تخمین دقیق این خسارت ها کار سختیه و از طرف دیگه باید توی یک افق زمانی خیلی بلند مدت هم این تخمین زده بشه. خیلی بستگی داره که ما جلوش رو میگیریم یا نمیگیریم یا خودمون رو سازگار میکنیم باهاش یا نه و اینا همه میتونه تخمین های ما رو سخت‌تر و پیچیده‌تر بکنه. یا یک مثال دیگه‌اش پلاستیک هاست. ما وقتی که پلاستیکی رو مصرف میکنیم هر روز داریم خرید میکنیم، یک پلاستیک رو فروشنده به ما میده، ما هیچ نگاهی در مورد خسارت‌های طولانی مدتی که مصرف پلاستیک ها توی طبیعت داره نداریم. این باعث میشه که اصلا ندونیم که یک کاری داریم میکنیم که میتونه برای محیط زیست مضر باشه. این پلاستیک میتونه توی چرخه با توجه به طول عمر بالایی که داره تا اینکه تجزیه بشه و به طبیعت برگرده این توی چرخه گیر میکنه و میمونه. ما خیلی همون اطراف شهرها وقتی داریم با توی جاده ها سفر میکنیم یه گوشه هایی رو میبینیم که پر از زباله های پلاستیکی شده و اینها رو انسان ها نیستن که منتقل کردن، تیک های طبیعی هستن که این کارو کردن. یا به صورت بلند مدت تر که نگاه بکنیم این پلاستیک ها توی طبیعت باقی میمونن و وارد آب دریاها و اقیانوس ها میشن و موجودات زنده و آبزی که توی اقیانوس ها هستن تحت تاثیر قرار میگیرن. لذا یک نگاه خیلی جامع به کل چرخه عمر این محصول لازم هست داشته باشیم تا بدونیم این کجا میره و چه خسارتی میزنه و اون خسارت چجوری میتونه برگرده و متوجه خود ما بشه. پس کارمون خیلی سخته برای تخمین این خسارت ها.
بله، خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حسین خواجه‌پور کارشناس انرژی و محیط زیست که امروز هم از شما آموختیم در حوزه محیط زیست و سعی کنیم که بیشتر محیط زیستمون رو دوست داشته باشیم و بهش اهمیت بدیم. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
ممنونم از شما، زنده باشید. خدا نگهدارتون.
شاید مشکل علامتی باشه که راهو داریم اشتباه میریم، مسیر رو عوض کن. زنده باشید و پایدار. خدا نگهدار.
شهد شیرین بلا سفره رنگین دارد، صبر تلخ است، ولیکن بر شیرین دارد. تا فردا، خداحافظ.
یک دعوت رسمی است. گویندگان و تهیه کنندگان رادیو مقاومت گوش به زنگ 162.
سلیمانی های مردم دار و مردم دوست، یک سلام جانانه و صبح خیر جانانه تقدیم به همه شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. خانم ها آقایان سلام.
خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، به هراسید که این اول بسم الله هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو مقاومت.
سلام بر مردان حماس آفرین، سلام بر جانهای همیشه بیدار.
به نام حضرت معبود قاسم الجبار، مبارک است مقام شهادتت سردار.
امروز شهید سلیمانی در منطقه ما نماد امید و اعتماد به نفسه.
هیچ انسانی بدون حرکت نیست، خاصیت انسان حرکت است و حرکت منشه اون تعلقات انسان است.
شما علاقمندان محترم می توانید سه‌شنبه 14 دی از ساعت 10 تا 12 با شماره تلفن 162 امور مخاطبان روابط عمومی رسانه ملی از سراسر کشور تماس بگیرید و این بار شما با گوینده ها و تهیه کننده های رادیو مقاومت صحبت کنید. پرسش از شما، پاسخ از ما. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب شهید سلیمانی.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه‌ای پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به عنوان برند پیشران ملی همکار وزارت کار و جهاد دانشگاه،
حوزه سرگرمی با توجه به نیاز روز جامعه که جذاب ترین حوزه برای سرمایه گذاری،
نیاز به مهارت‌های مدیریتی رو بیشتر احساس کردم و تصمیم گرفتم که دوره مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران سپری بکنم. همزمان با خودشون سیاره شدم.
اگر هر کسی عشق و علاقه نسبت به کار خودش داشته باشه،
همواره توانایی ها و رویاهاشون رو باور داشته باشن.
همیشه میگفتیم باید بشه، درآمد کم مهم نبود.
از ایده تا ثروت.
به نام خالق فرصت ها. سلام خدمت هموطنان عزیزم، به برنامه از ایده تا ثروت خوش اومدین. محمد رضا طیب‌نیا هستم، کارشناس حوزه کارآفرینی. توی این مجموعه برنامه‌ها به معرفی فرصت‌های کارآفرینی که منجر به خلق ثروت شدن می‌پردازیم. با ما همراه باشین.
از ایده تا ثروت به شما میگه ایده‌ها چگونه تبدیل به ثروت شد.
امروز بحران کم آبی بیشتر نقاط کره زمین رو تهدید میکنه و یکی از چالش‌های قرن 21 به شمار میره. با توجه به ثابت بودن منابع آب و افزایش جمعیت و از همه مهمتر شرایط جغرافیایی کشور، بحران آب از قدیم در کشورمون وجود داشته. یکی از مباحث خیلی مهم در مورد بحران آب بهینه‌سازی مصرف آب تو حوزه کشاورزیه، چرا که کشاورزی بیشترین میزان مصرف آب رو به خودش اختصاص داده. پس اولین قدم برای بهینه‌سازی مصرف آب مدیریت منابع آب در حوزه کشاورزیه. امروز به معرفی کسب و کاری میپردازیم که تلاش کرده در جهت هوشمندسازی مصرف آب در کشاورزی قدمی برداره. آقای معین ملا محمدی بعد از دریافت مدرکشون در رشته دکترای مدیریت آب تصمیم به هوشمندسازی مصرف آب کشاورزی محل تولد خودشون یعنی شهرستان رفسنجان میگیرن. در نهایت سال 96 بعد از 4 سال پژوهش تعدادی از محققین دانشگاه ولیعصر رفسنجان، دستگاه هوشمندسازی مصرف آب کشاورزی با هزینه 900 میلیون تومان به تولید و بهره برداری رسید.
به نام خدا، معین ملا محمدی هستم، 36 سالمه، دکترای مدیریت منابع آب از علوم تحقیقات تهران و دکترای کشاورزی هوشمند از میکیموتو ژاپن گرفتم. دانشجو کارشناسی آب که بودم، بعد از فوت مرحوم پدرم تو سال 86 دوست داشتم کشاورزیمونو ادامه بدم. چون راه دور بودم مجبور بودم از راه دور این کار رو انجام بدم. دستگاه ساده رو کنار چاهمون نصب کردم که خودم درست کرده بودم. آب و هوا چاه و باغا رو بررسی میکردم. چون که تازه مهندس آب شده بودم، کشاورزا بهم زنگ میزدن مشاوره آب زیرزمینی میخواستن که حالا چاهشون رو کجا بزنن، چه عمقی بزنن، چطوری بزنن. من همون موقع یک کسب و کاری به نام شناسایی آبای زیرزمینی به کمک 3 نفر را اندازه کردم که خدا شکر تا الان 3704 مشاوره دادیم. 15 اسفند 1396 تو دانشگاه ولیعصر رفسنجان اولین ایستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشاورزی کشور رو معرفی کردیم و الان در حال انبوه‌سازی این محصول و ورود به بازار هستیم.
از ایده تا ثروت، پنجره‌ای به سوی موفقیت.
این دستگاه کلیه عملیات کشاورزی از زمان آبیاری تا برداشت محصول رو پشتیبانی و مدیریت میکنه. این سامانه از امکانات هواشناسی، مدیریت آبیاری و ارائه دادن توصیه‌های کشاورزی برخوردار هست. در کنار این سامانه قابلیت تشخیص نیاز آبیاری در باغ، هشدار سرمازدگی و همچنین تشخیص به موقع آفات رو داره. این سامانه با کمک گرفتن از فناوری اینترنت اشیا و هوش مصنوعی از طریق اپلیکیشن و تلفن گویا آخرین تغییر و تحولات رو در اختیار کشاورزان قرار میده. این سامانه در داخل و خارج مورد استقبال قرار گرفته و این محصول دانش بنیان تو کشور عراق، سوریه، ترکیه و اسپانیا به فروش رسیده و در حال حاضرم توی این کسب و کار 21 نفر مشغول به فعالیت هستند. سامانه کشاورزی هوشمند دارای یک سری حسگرهای پیشرفته است که به کشاورز کمک میکنه با کمترین هزینه بیشترین خروجی رو به دست بیاره. امروز هم به بررسی یک فرصت کارآفرینی پرداختیم. تا برنامه دیگه، بدرود.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
سلام علیکم، سلام به همه کتاب دوستا، علی دهخانزاده هستم با اجرای برنامه دکتر کتاب. به اتفاق آقای دکتر با شما همراه خواهم بود.
سلام علیکم، ارادت فراوان.
امروز کتاب خود برتر میهمان برنامه ماست. این اثر رو سرکار خانم الهه علوی ترجمه کرده. جناب آقای دکتر بخونیم آقا؟ از مقدمه یک کتاب شروع می‌کنیم. چگونه استعداد خودمون رو کشف کنیم؟ این سوال پرسشیه که بسیاری از افراد برای موفقیت در زندگی شخصی یا کاری خود به دنبال پاسخ اون هستند و می‌خوان به هر نحوی که شده به استعداد یا استعدادهای خودشون پی ببرند. میشه گفت بهترین و درست‌ترین کار رو همین افراد می‌کنند و به احتمال زیاد اگر در مسیر آن هم به خوبی حرکت کنند، آینده فوق‌العاده‌ای در انتظار اونا خواهد بود. نویسنده کتاب میگه در ادامه میخوام به شما راه‌های کشف استعداد نهان رو بگم. اولی مورد اینه، برای کشف استعداد خود در کودکی خودتون جستجو کنید. سفری به دوران کودکی خودتون بکنید. ببینید در اون زمان چه کاری رو بهتر از بقیه همسنهای خودتون انجام میدادید. در واقع چه کاری بوده که شما را هیجان زده میکرده و بهترین سرگرمی شما چی بوده؟ همینطوری از خودتون این سوالات رو بپرسید تا با کند و کاف در دوران کودکی کشف کنید که درون شما چه استعدادی نهفته است. چرا که در اون زمانه که شما بیشترین وقت رو صرف انجام کاری میکردید که از اون لذت میبردید. اینطور خیلی راحتتر به پاسخ سوال چگونه استعداد خود رو کشف کنم میرسید. اما حالا مورد دوم، علایق خودتون رو کشف کنید. شما باید ببینید چه کاریه که وقتی به شما پیشنهاد اون داده میشه، آدرنالین در خون شما جریان پیدا میکنه و مشتاق انجام اون هستی. اصلا وقتی به کاری علاقه داشته باشید، تمام تلاش خودتون رو میکنید که اون کار رو به نحو احسن انجام بدید. حتی اگر وقتی برای اون نداشته باشید، حتما کارهای دیگر خودتون رو کنسل میکنید که به علایقتون برسید. بگردید از همون جنس کارا پیدا کنید. رسیدیم به مورد سوم، برای استعدادیابی خودتون به رویا پردازی و خیال پردازیتون دقت کنید. اکثر انسان‌ها اینطور هستند که همیشه در خیال و رویای زیاد سیر می‌کنند و این پدیده جزو جدای ناپذیر از زندگی اوناست. همه ما با اون آشنایی داریم و حتما هم در مواقعی تجربهش کردیم. همونطور که افراد بزرگ دنیا چیزهایی رو برای اولین بار با یک رویای عجیب شروع کردند و موفق به ساخت مدل‌های اولیه شدند، شما هم می‌تونید در رویا استعدادهاتون رو کشف کنید و اونا رو به واقعیت تبدیل کنید. و بالاخره مورد چهارم و آخر، از استعدادکش‌ها فرار کنید. سعی کنید تا جایی که میتونید از محیط‌ها و یا افرادی که استعداد شما رو نادیده میگیرن و یا با اون منافات دارن فاصله بگیرید. چرا که متاسفانه در جامعه ها کم نیستند افرادی که چون خودشون نتونستند از استعدادشون بهره مند بشن، به شما هم توصیه میکنن که زیاد پیگیر این مسئله نباشید. مهمترین وظیفه شما اینه که از این گونه افراد دوری کنید. ممنون از همراهی شما عزیزان با برنامه دکتر کتاب 30367 و شماره تماس 162 راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان هست. اما هنور دو بالزاک، نویسنده نامدار فرانسوی، میگه استعداد بزرگ بدون اراده بزرگ وجود نداره. ارادت فراوان تا یه دکتر کتاب دیگه. بدرود.
خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشید. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاهش نمیکنید، نریختن آشغال توی طبیعت و کنار جاده ها و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، دخالت نکردن در کار دیگران، هر کدوم اینها یک قدم کوچک اما مؤثرن. فقط تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب داریم، 80 میلیون قدم مثبت و مؤثر. اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به بقیه هموطنها میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
ای ایران من، نام پاک تو بر زبان من، دوست دارمت با تمام جان، ای مهر تو درد و درمان من. منم در این کبیر چشم بر رهم، ابر خفته را خاک تشنه را دشت مرده را لب وا کن ای ابر بی باران، خاک تشنه را دشت مرده را تا بشکفت شکوفه های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. جشنواره سراسری فرهنگی هنری اذان با عنوان اذان منتظران، علاقمندان می توانند آثار خود را در این قالب ها ارسال نمایند. مقالات علمی، مستند، کلیپ کوتاه، موشن گرافیک و هنرهای تجسمی، خاطره، شعر و داستان. مهلت شرکت در جشنواره 12 بهمن سال 1400. نحوه ثبت نام و ارسال آثار azan.namaz.ir. ستاد اقامه نماز.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
همه چی خوبه اما
پس کپسول چی؟
آذرسیلند خوبه.
آذرسیلند کپسول اکسیژن هم داره.
بله کاملا درست. در هر مکانی که باشی مهار آتش سوزی خیلی مهمه. آذرسیلند با بدنه فولادی بدون درز مهار کننده مطمئنه.
آذرسیلند تولید کننده انواع کپسول های آتش نشانی و اکسیژن. تلفن 013-44-40-54-65. به ایمنی فکر کنید. آذرسیلند.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
چیر جذبی شغل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-823-64.
سلام حبیب جا.
سلام آقای ایمنی عمر.
عرضم اینه که میشه یه درجه از دمای خونتون رو کم کنی؟
مخلصتم هستم، 2 درجه کم میکنم.
یه درجه دمای خونت رو کم میکنی پشمان جان؟
ای به چشمه، میخوای ببره به تو هم بگم کم کنن؟
آره پشمان جان
به چشم، یه درجه کم میکنی.
خدا رو شکر بخاری روشن شد، حالا خانه ما هم گرم می شود. سپاس آقای ایمنی.
باید سپاسگزار مردم باشیم بچه‌ها.
رادیو اقتصاد
همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.